پیامبران یک دامنه محدودی داره. اینطوری نیست که اونا هر چیزی رو بدونن، هر چیزی که خدا بخواد میدونن. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس قوه قضاییه 26 دستگاه در موضوع حجاب و عفاف مسئولیت دارند که باید به وظایف قانونی خود عمل کنند. مدیران قضایی که به مکاتبات و مطالبات مردم پاسخ ندهند برکنار خواهند شد.
وزیر امور خارجه: سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا راه به جایی نخواهد برد و آمریکا نخواهد توانست جلوی پیشرفت ملتی با 7000 سال تمدن را بگیرد.
معاون دادستان کل کشور: در سایه حضور نیروهای بیگانه، کشورهای همسایه شرقی به بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر صنعتی تبدیل شدند.
و ادامه جنجال‌ها و پیامدهای دو تیراندازی مرگبار در آمریکا. ترامپ میگوید قانون فروش سلاح باید اصلاح شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا، حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرم‌نیا و من بهمنی خبرهای شامگاهی دوشنبه 14 مرداد 1398 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت 26 دستگاه و نهاد اجرایی در موضوع حجاب و عفاف مسئولیت دارند که بیشتر آنها به وظایف قانونی خود عمل نکردند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر ضرورت عمل به وظایف قانونی تاکید کرد در موضوع حجاب و عفاف کمبود قانون نداریم. رئیس دستگاه قضا در ادامه تحریم وزیر امور خارجه کشورمان از سوی آمریکا را نشانه جدی بنبست و استیصال دشمن دانست. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی صبح امروز نیز در بازدید از دبیرخانه حوزه ریاست این قوه تاکید کرد مدیران قضایی که به مکاتبات و مطالبات مردم پاسخ ندهند برکنار خواهند شد. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی به اهمیت موضوع حجاب و عفاف پرداخت و تاکید کرد حجاب و عفاف ریشه در تاریخ و تمدن ایران دارد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به ریشه دار بودن حجاب و حیا در ایران گفت اگر کسی نسبت به حجاب غفلت کرد، نباید تصور شود که آن شخص به مبانی دینی و ارزش‌ها بی توجه است.
اینو حتما ما در نگاهمون باید توجه بکنیم که همچنانی که رهبری معظم انقلاب در سخنرانی خراسان شمالی طور خاص اشاره فرمودن، تصور نشه اگر کسی یک غفلتی کرد در رابطه با حجاب، یعنی او بی توجه به مبانی دینیه، بی توجه به ارزش‌های انقلاب. اینطور نیست.
رئیس قوه قضاییه در همین زمینه به تصویب سند حجاب و عفاف در شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 84 و مشخص کردن وظیفه 26 دستگاه اشاره و تصریح کرد تاکنون دستگاه‌ها به بسیاری از این وظایف عمل نکرده‌اند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی اضافه کرد مشخص است که مسئله به نام کمبود قانون نداریم، بلکه مشکل توجه نکردن به قانون است.
سال 84 شورای عالی انقلاب فرهنگی برای 26 دستگاه وظیفه تعیین میکنه. همه دستگاه‌های فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی، قضایی و انتظامی در این قانون قید شده، هر کدام وظایفی دارن. اینجا میطلبه که به نظر من دستگاه‌ها یک بازنگاهی بکنن، ببینن آیا وظیفه‌ای که قانون مشخص کرده، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روشن کرده، برای همه دستگاه‌ها انجام شده یا نشده. به نظر ما بسیاری از این وظایف انجام نشده. اگر دستگاه‌ها به وظایف قانونی خودشون عمل بکنن، یقین داشته باشید نگران از مردم نگران از افراد در جامعه نباشید.
رئیس دستگاه قضایی در بخش دیگری از سخنانش در جلسه مسئولان عالی قضایی کار جهادی را وظیفه همه مسئولان دانست و افسود رهبر انقلاب اسلامی بر فرهنگ شدن و عمومیت یافتن کار جهادی تاکید دارد و باید بدانیم راه حل مشکلات کشور و باز کردن گره ها کار جهادی همه مسئولان است. رئیس قوه قضاییه در ادامه تحریم وزیر امور خارجه کشورمان از سوی آمریکا را نشانه جدی بن‌بست و استیصال دشمن دانست و افسود:
تحریم وزیر امور خارجه نشانه جدی از بن‌بست، نشانه جدی از استیصال دشمنه. بلا علل قاعده این کار از نظر همه خردمندان، از همه دولتمندان در عالم یه امر ناپسندی هست، اما دست میزنه به یک امر ناپسندی که موجب سرزنش از ناحیه همه خردمندان در عالم.
رئیس قوه قضاییه همچنین صبح امروز به صورت سرزده از دبیرخانه حوزه ریاست قوه که محل مراجعات مردمی و دریافت مکاتبات است بازدید کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این بازدید ضمن گفتگو و شنیدن درخواست‌های مردم دستور داد دبیرخانه قوه قضاییه مطالبات و مکاتبات واصله را از مراجع زیرب پیگیری و نتایج آن را به رئیس قوه قضاییه منعکس کند. رئیس دستگاه قضایی با تاکید بر لزوم تکریم مراجعان و گشاده رویی در برخورد با مردم در واکنش به گلایه مسئول دبیرخانه از برخی مدیران قضایی مبنی بر پاسخ ندادن به مکاتبات گفت موضوع پاسخگویی و پیگیری مطالبات مردم آنقدر مهم است که اگر مدیری در این زمینه کوتاهی کند برکنار خواهد شد.
در پی تحریم وزیر خارجه کشورمان از سوی آمریکا، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز به دیدار وزیر امور خارجه رفت و از تلاش‌ها و خدمات او تجلیل کرد. آقای لاریجانی در این دیدار خطاب به ظریف گفت: شما در عرصه سیاست خارجی مجاهدانه و خستگی ناپذیر عمل کردید و دستاوردهای بسیاری برای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی برمغان آوردید. وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این دیدار ضمن تشکر قدردانی از حضور رئیس مجلس در وزارت خارجه گفت: با تمام توان از منافع ملی و حقوق ملت در عرصه بین المللی دفاع و حمایت میکنیم. امروز همچنین محمد جواد ظریف در نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وزیر امور خارجه در این نشست با تاکید بر ناتوانی آمریکا در مقابله با ملت ایران تصریح کرد سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا راه به جایی نخواهد برد و آمریکا نمی‌تواند جلوی پیشرفت ملتی را با 7000 سال تمدن بگیرد. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری خود با خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی ابتدا به بدعهدی و بی‌عملی اروپایی‌ها در قبال تعهداتشان پس از خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و برخی اظهار نظر مقامات غربی را فضاسازی دانست.
بعد از خروج آمریکا از برجام دیگه اون وقت که نمیتونستن بگن ما نمیدونستیم آمریکا نیست. اون وقت که فهمیدن آمریکا نیست 11 تا تعهد کردن. این 11 تا تعهد رو 3 بار در سطح وزرا تکرار کردن. بعد در سطح مدیران سیاسی چند بار تکرار کردن این 11 تعهد که اینها رو هنوز شروع هم نکردن. اینها تعهدات اروپا بعد از خروج از برجام. نمیتونن بگن به خاطر آمریکا ما نمیتوانیم تعهداتمون رو انجام بدیم، چون علم به خروج آمریکا از برجام داشتن.
ظریف در ادامه این نشست خبری در مورد مذاکره با آمریکا هم گفت:
آمریکا نمیتواند ادعای مذاکره بکنه. آمریکا بوده که وزیر خارجه کشوری که میخواد باش مذاکره بکنه رو تحریم کرده. آمریکا بوده که بالاترین مقام جمهوری اسلامی یعنی مقام معظم رهبری مدظ الله العالی رو تحریم کرده. میخواد با کی مذاکره بکنه؟ علم مذاکره در اختیار ماست. علم مذاکره در دست ماست. هیچ وقت علم مذاکره در دست ایالات متحده نبوده و نخواهد.
وزیر امور خارجه همچنین به منزوی و تنها بودن دولت آمریکا در جهان نیز اشاره کرد و گفت: آمریکا از ایجاد ائتلاف در خلیج فارس ناتوان است و کشورهای کی پس از دیگری با ائتلاف یک جانبه مخالفت میکنند، چون میدانند این همراهی و این سیاست کوتاه مدت خواهد بود.
کشورها یکی پس از دیگری خجالت میکشند که اسمشون در یک فهرست همراه ایالات متحده باشه. ایالات متحده که انقدر به جنگ طلبی مینازد، از ویتنام تا کنون کدام جنگ را برنده شده جز گرانادا؟
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در ادامه این نشست خطاب به مقامات آمریکایی گفت: دوره گفتمان سلطه و زورگویی به اتمام رسیده است. ظریف همچنین به تحریم‌های آمریکایی‌ها علیه ایران هم اشاره کرد و گفت: هر وقت ما را تحریم کردن با اتکا به مردمانمان پیشرفت کردیم.
می‌دانیم که هیچ قدرتی ابدی نیست. می‌دانیم و بارها به شما گفته‌ایم که تنها قدر قدرت خداست. و ممکن است شما برای برخی خدا باشید، اما برای ایران هیچ وقت. این بار هم به لطف خدا فشارهای شما رو با پیشرفت جبران میکنیم، فشارهای شما رو با تأکید بر توان ملی جبران میکنیم، فشارهای شما رو با اقتصاد مقاومتی جبران میکنیم.
ظریف همچنین توقیف کشتی حامل نفت ایران در جبل الطارق را راهزنی دریایی خواند و گفت:
به هر حال این منابع نفتی برای این است که غذا و داروی مردم تأمین بشه و آمریکا داره مانع میشه از رسیدن غذا و دارو به مردم و انگلیس همراهی کرده با آمریکا از رسیدن غذا و دارو به مردم، لذا شریک تروریسم اقتصادی ایالات متحده است و این کار تبعاتی داره، عواقبی داره. اما اون چه که در خلیج فارس اتفاق میفته، ما در خلیج فارس بزرگترین ساحل رو داریم، ما مسئول امنیت این منطقه هستیم، ما در اجرای وظیفه خودمون برای حفظ امنیت خلیج فارس بعضی اوقات از بعضی تخلفات و جرائم چشم‌پوشی میکردیم. اکنون دلیلی نمیبینیم چشم‌پوشی کنیم در برابر انگلیس که در راهزنی دریایی بدون هیچ مقرراتی شرکت داره. لذا اقدام ما عمل متقابل نیست، اقدام ما چشم پوشی نکردن از تخلفات.
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر رویکرد برخی کشورهای منطقه نیز اشاره کرد و گفت: ایران آماده مذاکره با کشورهای منطقه از جمله عربستان و امارات است.
گام سوم کاهش تعهدات برجامی تا یک ماه دیگر. سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت با ادامه بیعملی اروپایی‌ها در انجام تعهدات برجامی، ایران حدود یک ماه دیگر گام سوم کاهش تعهدات را برمی‌دارد. بهروز کمالوندی با اشاره به گزینه‌های متعدد ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای افزود: در همین زمینه جلساتی را نیز برگزار می‌کنیم و تصمیم نهایی در سطح مسئولان عالی کشور بوده و بسته به شرایط اتخاذ شده و پس از ابلاغ اجرایی خواهد شد. آقای کمالوندی تصریح کرد: همانطور که قبلا اعلام شده، اقدامات بعدی ایران شامل تعلیق تعهدات است. بنابراین تعهدات کنار گذاشته نمی شود، بلکه تعلیق می شود و اگر آنها به تعهدات خود بازگردند، طبیعتا ما نیز باز خواهیم گشت و به تعهداتمان عمل می کنیم.
بیش از 2000 نفر از استادان دانشگاه های سراسر کشور در نامه‌ای به رئیس جمهور و وزیر امور خارجه از آنها خواستند با توجه به اینکه مذاکره کنندگان امین ایرانی به عمق بدعهدی آمریکا و اروپای همدست او پی بردند، پیامدهای اعتماد به آمریکا و اروپا را برای مردم روایتگری کنند. در این نامه همچنین تاکید شده است دوری از اروپا و آمریکا به عنوان پیشران توسعه و پیشرفت ملی در صدر برنامه‌های دولت قرار گیرد.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. زلزله 5.2 ریشتری در چند شهر استان کهگیلویه و بوی رحمت خوشبختانه فقط خسارت مالی به جا گذاشت. اوضاع در این شهرها همکنون عادی است.
زمین لرزه‌ای به قدرت 5.2 در مقیاس ریشتر بامداد امروز شهرهای چرام، یاسوج، دهدشت و دوگنبدان را لرزاند. برخی از مردم شهر دوگنبدان از وارد آمدن خسارت به منازل مسکونی خود گفتند:
زلزله دیشب چند تا ترای برداشت خونه، سردر خونه، داخل خونه،
دیوارش ریزش کرده، سقف خونه ریزش کرده و اینا.
تو وحشتناک بی بچه ها از درس نتونستن برن تو خونه دیگه.
آقای محمدی تبار، مدیر کل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بوی رحمت، با اشاره به این که این زمین لرزه ها خوشبختانه خسارت جانی در پی نداشته است، گفت:
فقط 5 مورد مجروح سطحی در شهر گستاران بود که اونها هم به صورت سرپایی مداوا و پانسمان شدند. سفارت هایی در منازل افراد در بخش شهری و روستایی مشاهده شده که اینها را بنیاد مسکن و فرمانداری موظف هستند که هر چه سریعتر برآورد فنی و اعتباری کنند و برای ما بفرستند.
زمین لرزه امروز موجب ریزش کوه در تنگ دیل، حد فاصل شهرهای چرام و دوگنبدان و تخریب بخشی از پل ارتباطی روستای دمدری چرام شد. خانپایه فرماندار گچساران گفت
در همون دقایق اولیه ریزش کوه در جاده تنگدیل بود که ما بلافاصله به نیروهای راداری اعلام کردیم و نسبت به ریزش برداری اقدامات لازم به عمل اومد.
خانپایه در خصوص شایعات منتشر شده مبنی بر آسیب رسیدن به سازه بتونی سد کوثر هم گفت
هیچ گونه مشکلی سد کوثر نداشته و شایعاتی بود که در فضای مجازی متاسفانه انجام شد.
هم‌اکنون وضعیت در مناطق زلزله زده استان کهگیلویه و بابای رحمت در شرایط پایدار است. صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهادینه شدن مراقبت‌های بهداشت اولیه را نیاز ضروری جامعه خواند و بر تحقق شعار هر خانه یک پایگاه سلامت تاکید کرد. سعید نمکی در حاشیه نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور افزود
شعار ما این است که انشالله هر خانه ما، هر خانواده ما یک پایگاه سلامت باشد. به دلیل اینکه ما تا زمانی که سلامت رو خانواده محور نکنیم و جامعه محور نکنیم توفیقی حاصل نخواهد شد. برای همین قرار است که ما از هر خانواده یک نفر رو به عنوان سلامتیار که فکر میکنم خانم اون خانواده هست که میتونه این نقش آفرینی بزرگ رو ایفا کند رو آموزش های لازم بدیم، چه در رابطه با مسائل پیشگیری، چه در رابطه با مسائل ابتدایی درمانی که ممکنه در خانواده پیش بیاد، مثل سوختگی ها، مثل موارد اورژانسی که داخل خانواده پیش میاد و همچنین مسائل بازتوانی. ما الان تعداد زیادی از بیمارانی که دچار سکته مغزی میشن میرن تو آی سی یو میخوابن و اینا فقط یک مراقبت میخوان، هیچ کار پزشکی ندارن. با کمک پرستاری در منزل که هم پرستارامون کمک کنن و هم آموزش عضوی از خانواده که بتونه کمک کنه، اینو ان شاء الله میخوایم به عنوان یک حرکت ملی دنبال کنیم.
وزیر بهداشت اقدامات این وزارتخانه در پیشگیری از بیماری‌های واگیردار در مناطق سیل‌زده را مثبت ارزیابی کرد و گفت در سیل اخیر حتی یک مورد اپیدمی و بیماری‌های واگیردار گسترده که از نتایج سیلاب‌ها و آلودگی با فاضلاب است نداشته ایم و این نتیجه تلاش همکاران ما، کمک سازمان‌های مختلف و هوشیاری مردم است.
اقدامات در حوزه سلامت با اونچه که در حوزه مسکن و ایناست خب متفاوته. همکاران در وزارت راه و شهرسازی در رابطه با مسکن اونها، بخش کشاورزی در رابطه با خسارات ناشی از کشاورزی دارن کار میکنن، اما در حوزه سلامت خب همکاران ما در حین سیل و گرفتاری مردم خب کار بزرگی کردن، چه در امداد رسانی که بنده خودم 9 بار سفر داشتم به مناطق سیل زده در اوج سیلاب‌ها و چه در رابطه با پیشگیری از بیماری‌های واگیردار. خب ما حیرت انگیز بود این اتفاقی که با لطف خدا و همت همکاران ما افتاد که ما حتی یک مورد اپیدمی با همه گستردگی این سیلاب ها و لاشه های متعفن دام و طیوری که در این قضایا گرفتار شده بودند و آب آلوده داشت میرفت تا دورترین نقاط، همکاران ما شبانه روز واقعا تلاش کردند. حتی سازمان جهانی بهداشت هم براش حیرت انگیز بود که ما یک مورد اپیدمی بیماری های واگیردار نداشتیم. در رابطه با مرمت و ساخت خانه های بهداشت روستایی و مراکز بهداشت درمانی هم ما داریم دنبال میکنیم، انشالله که تا پایان شهریور بتونیم این موارد رو هم مرمت کنیم و آماده بهره برداریم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی طرح نوآفرین برای حمایت از استارتاپ ها خبر داد. محمد جواد آذری جهرومی در حاشیه بازدید از طرحهای دانشبنیان در تربت حیدریه گفت بیش از 1000 استارتاپ در این طرح ثبت نام کردند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر به تربت حیدریه پس از ادای احترام به شهدای گمنام دانشگاه آزاد در مرکز رشد این شهرستان از 25 طرح دانشبنیان مرتبط با آیتی بازدید کرد و با جوانان خلاق این مرکز به گفتگو پرداخت. آقای آذری جهرومی در ارتباط با نقش استارتاپ ها در توسعه حوزه آیتی گفت
چالش‌های شهرستان و منطقه رو بهش آشنا بودن و بر اون اساس اومدن کسب و کارهای خودشون رو بنا کردن. دولت هم برای حمایت از استارتاپ ها نوآفرین رو به تصویب رسونده، الان سایتش بالا ثبت نام داره انجام میشه، بیش از 1000 مجموعه استارتاپی در سراسر کشور الان توی نوآفرین ثبت نام کردن، داره فرآینداش اجرایی میشه که کارت عضویت در اون نوآفرین برای شرکت ها ارسال بشه، با صدور اون کارت و دریافت شرکت ها از مزایای طرح نوآفرین بهره مند میشن، مثل معافیت مالیاتی.
آقای آذری جهرومی در جمع مسئولین تربت دریه ابراز امیدواری کرد خدمات ارتباطی در مسیر تربت دریه به مشهد که سالانه مورد استفاده بیش از 8 میلیون زائر هست تا پایان امسال به نسل سوم ارتقا پیدا خواهد کرد. رضا اسدنیا، خبرگزاری صدا و سیما، تربت دریه.
معاون دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته گفت در سایه حضور نیروهای بیگانه در کشورهای همسایه شرقی، این کشورها که روزی مرکز تولید مواد مخدر سنتی بودند همینک به بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر صنعتی تبدیل شدند. سعید عمرانی گفت
شرق کشورمون که مرکز تولید سنتی مواد بود، امروز به یکی از بزرگترین تولید کننده های صنعتی تبدیل شده. مواد مخدر صنعتی از پیشسازهایی تهیه میشه که اینا عمدتاً از اروپا وارد میشه. کشف این پیشسازها انقدر مشکل هست، یعنی اینا رو سکهای موادیاب نمیتونن پیدا بکنن. اینا گاهی تو باک بنزین با بنزین ریخته میشه بدون اینکه مخلوط بشه، یعنی شیری میذارن پیشساز جدا میاد، بنزین جدا میاد. ولی آمار کشفیات ما هم فوق‌العاده است، خیلی کشفیات زیادی داشتیم. نگرانی خود ما هم راجع به مواد صنعتی است، الان تمرکز سنگینی برای مقابله و جلوگیری از مصرف و اینها در همه حوزه ها وجود دارد.
معاون دادستان کل کشور همچنین با بیان اینکه معتادانی که گواهی ترک اعتیاد دارند در زمان ترک از مسئولیت قضایی برخوردار می شوند، در خصوص معتادان متجاهر گفت
اولویتمون معتادین متجاهر است که در خیابان‌ها و پاتوق‌ها و بیغول‌ها جمع میشن. اینا بدون استثناء از بهمن ماه سال گذشته ما تقریبا یه بخش، نمیگم 100%، ولی 70-80% تهران رو جمع‌آوری کردن زیر نظر قوه قضاییه دوستان در دیوان انتظامی کمک ستاد مواد مخدر جمع‌آوری کردن. اینا رو قانون به ما اجازه داد 6 ماه نگهداری کنیم که ما 6 ماه کافی برای اینکه اینها به سلامتی کامل برسن نمی دونیم. ما الان در صدد اصلاح قانون هستیم که اینها رو بتونیم بیشتر نگهداری بکنیم که به یک نقطه قوتی از لحاظ سلامت برسن. اینا بعضیا میگن آقا ما 10 بار اومدیم رفتیم، ولی نباید اینطوری باشه.
شمار کشته‌ها و زخمی‌های دو حادثه تیراندازی جدید در شیکاگوی آمریکا به دست کم 4 تن افزایش یافت. در این دو حادثه که افراد مسلح در غرب شیکاگو به سمت جمعیت تیراندازی کردند، 41 نفر نیز زخمی شدند. این دو حادثه مرگبار دیروز و به فاصله چند ساعت از تیراندازی‌های خونبار در اوهایو و الپاسو رخ داد که بیش از 30 کشته و حدود 40 زخمی به جا گذاشت. انگیزه‌های نژادپرستانه علت اصلی این حوادث اعلام شده است. در پی دو تیراندازی مرگبار در آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور گفت قانون فروش سلاح در آمریکا باید اصلاح شود. این در حالی است که به گفته مقامات آمریکایی، کنگره و کاخ سفید گروگان لابی اسلحه آمریکا هستند و فارغ از دستبندی‌های سیاسی جمهوری‌خواه و دموکرات، تقریبا به قدمت تاریخ ایالات متحده سلاح‌های گرم و سرد در این کشور قربانی گرفته است. اسوشیتد پرس امروز در گزارشی درباره واکنش دیرهنگام رئیس جمهور آمریکا به تیراندازی در الپاسو نوشت در حالی که آمریکا در شوک دو تیراندازی مرگبار در کمتر از 1 روز بود، دونالد ترامپ نخستین ساعات پس از این دو فاجعه را در زمین گلف خود در نیوجرسی و به دور از چشم مردم سپری کرد. آنچه انتقادات از رئیس جمهور آمریکا را تشدید کرد، اظهارات ضد مهاجرتی و نژادپرستانه در مانیفست منتشر شده تیرانداز الپاسو بود، زیرا این اظهارات شباهت زیادی به برخی از اظهار نظرهای شخص ترامپ داشته است. نشریه آتلانتیک نوشت تنها یک کشور در جهان وجود دارد که در آنجا جمع‌آوری سلاح برای کشتار گسترده افراد نه تنها قانونی است، بلکه راحت و آسان نیز هست. آتلانتیک افزود ناسیونالیسم سفیدپوستان در حال پدیدار شدن و به عنوان یک جنبش تروریستی بین المللی مرگبار است. به گزارش رویترز، مقامات آمریکا هم اعلام کردند به ماجرای تیراندازی و کشتار در الپاسو همانند یک پرونده تروریسم داخلی رسیدگی می شود. پایگاه اینترنتی روزنامه نیویورک تایمز هم در مقاله‌ای به قلم جیمی کومی، رئیس سابق FBI، با عنوان آقای رئیس جمهور لطفاً علیه نژادپرستی موضع گیری کن نوشت، سال هاست سوپ رادیو اکتیو نژادپرستی در کانون حیات ملی آمریکا قرار داشته و پیامدهای آن زندگانی مردم را تحت تأثیر خود قرار داده است. ترامپ فکر می‌کند برای کسب منافع سیاسی در حال هم زدن این سوپ است، ولی او دارد کار خطرناکی انجام می‌دهد. در بخش اعظم تاریخ کشور ما این پیامدها مرگبار و غیر قابل کنترل بوده و منجر به بردگی، ارعاب، قتل و سرکوب سیاه‌پوستان آمریکا شده است. دولت مکزیک هم اعلام کرد به دنبال اقدام قانونی علیه آمریکا در پی کشته شدن 7 تبعه مکزیکی در تیراندازی در الپاسوی تگزاس است. معاون وزیر خارجه مکزیک خواستار پایان لفاظی‌هایی شد که موجب تحریک وحشیگری توأم با هراس از اتباع خارجی می‌شود.
مقامات نیجریه به شیخ ابراهیم زکزاکی، دبیر کل جنبش اسلامی این کشور، اجازه دادند برای درمان به هند برود. وکیل مدافع شیخ زکزاکی اعلام کرد دادگاهی در نیجریه به موکلش به قید وثیقه اجازه داده است برای درمان به هند سفر کند. همسر زکزاکی نیز اجازه پیدا کرده است به اتفاق همسرش از کشور خارج شود. شیخ ابراهیم زکزاکی که مؤسس جنبش اسلامی نیجریه است، از دسامبر 2015 و در پی سرکوب تظاهرات طرفداران وی که چند صد کشته بر جا گذاشت، به همراه همسرش زین ابراهیم در بازداشت به سر می‌برد. شیخ زکزاکی چشم راست خود را از دست داده و بیم آن می‌رود که بینایی چشم چپش را نیز از دست بدهد. ضمن اینکه از سال 2015 تعدادی ترکش نیز در بدنش وجود دارد. جنبش اسلامی نیجریه که الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایران است، در ماه‌های اخیر تقریبا هر روز در ابوجا پایتخت نیجریه تظاهرات کرده و آزادی رهبر خود را خواستار شده است. رئیس جمهور نیجریه فعالیت جنبش اسلامی نیجریه را ممنوع و پلیس نیجریه این جنبش را یک سازمان تروریستی توصیف کرده است.
از سراسر گیتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با تعدادی از سرمایه‌گذاران خارجی فعال در حوزه تولید پنل‌های خورشیدی از آمادگی ایران برای حمایت ویژه از فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشورمان خبر داد.
بانک مرکزی از تعویق آغاز به کار بازار متشکل ارزی به علت تکمیل نشدن پرونده برخی صرافان از عید قربان خبر داد.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز با افزایش 1168 واحدی به رقم 256698 واحد رسید.
مدیر عامل بانک سپاه از انتقال بخش عمده‌ای از سهام بانک‌های نظامی به این بانک به عنوان بانک عامل خبر داد. به گفته کاغذردی تا پایان سال تابلوی تمامی شعب بانک‌های ادغامی یکسان خواهد شد.
ایران و لبنان تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک در زمینه دارو و آموزش‌های پزشکی امضا کردند.
رئیس ستاد مشترک ارتش از رزمایش مشترک دریایی ایران و روسیه در منطقه شمالی آب‌های اقیانوس هند خبر داد.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت اگر در دو سه روز آینده بازار مرغ تنظیم نشود و قیمت این محصول به قیمت مصوب نرسد، واردات مرغ در دستور کار قرار می‌گیرد.
نصب قیمت در میوه فروشی ها الزامی شد. رئیس اتاق اصناف تهران گفت بر اساس اعلام سازمان حمایت برای کنترل و نظارت بر درج قیمت، الساق برچسب روی کالا یا نصب تابلو و نرخنامه در محل تولید، عرضه، کسب و حفه و روی محصولات به نحوی که قیمت واحد کالا به سهولت قابل رؤیت مردم باشد الزامی است.
و سخنگوی وزارت خارجه روسیه از نقش دیپلمات‌های سفارت آمریکا در تظاهرات دو روز قبل در مسکو خبر داد. به گفته زاخاروا، دیپلمات‌های سفارت آمریکا مسیر برنامه ریزی شده این راهپیمایی را منتشر کرده بودند.
خبرها و رویدادهای جهان ورزش را دیگر همکارم محمد رضا حورفر آگاهی می‌رساند.
نیمه نخست دیدار تیم‌های فوتبال زباهن ایران و اتحاد عربستان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در امارات 1-1 مساوی به پایان رسید. این مسابقه از ساعت 23 دقیقه در ورزشگاه زعبیل امارات آغاز شده و در نیمه نخست قاسم حدادی‌فر در دقیقه 6 برای زباهن و لوئیس خیمنز شیلیایی در دقیقه 10 برای الاتحاد گلزنی کردند. در همین چارچوب از ساعت 22:30 دقیقه النصر عربستان با الوحده امارات دیدار می کنند. 19 دوره لیگ برتر فوتبال ایران از فردا در مشهد برگزار می شود و 16 تیم حاضر در این رقابت ها حریفان خود را خواهند شناخت. اما در حالی که مسئولان سازمان لیگ 28 مرداد را زمان آغاز احتمالی فصل جدید لیگ برتر اعلام کردند، رئیس فدراسیون فوتبال گفت برگزاری قرعه کشی به منظری آغاز این رقابت ها نیست. شرط ما برای تجهیز ورزشگاه ها همچنان به قوت خود باقی است و باشگاه هایی که نتوانند زامات فدراسیون را فراهم